صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
اگر ما مسیحی نباشیم، یک مورد قطعی هست و اون این که ما از خدا نفرت داریم. کتاب مقدس این مورد رو کاملا روشن میکنه. ما دشمنان خدا هستیم. ما کمر همت بستیم که خداوند رو نابود بکنیم. انسان طبیعتاً با خدا دشمنی میورزه. ممکن هست بیزاری ما منتهی به عصیان بشه. ما از ته دل با اونچه که تاکنون گفته شده موافق نیستیم. ما کاملا مشتاق هستیم از گناهکار بودن خودمون آگاه بشیم. ما در تصدیق و تایید این که آنچنان که باید و شاید خدا رو دوست نداریم تصریح میکنیم. ولی کدوم یک از ما دشمنی و نفرت ورزیدن خودش رو به خدا تایید میکنه؟ بله عزیزان، سؤال ما این هست، کدوم یکی از ما دشمنی و نفرت ورزیدن خودش رو به خداوند تایید میکنه؟ تعلیمات فصل پنجم رساله به رومیان کاملا روشن هست. کلام خداوند در رومیان فصل 5 آیه 10 این گونه می‌فرماید: اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. آمین. موضوع کانونی عهد جدید آشتی با خداست. آشتی بین دو نفر که یکدیگر را دوست دارند مفهومی نداره. در اینکه خدا ما رو دوست داره و محبت میکنه شکی نیست. مشکل از سوی ماست. این محبت ما نسبت به خداست که سوال برانگیز هست. ذهن طبیعی انسان اون چرا که کتاب مقدس اون رو فکر جسمی مینامه در دشمنی با خداست. ما این دشمنی طبیعی خودمون رو نسبت به خدا از طریق تحقیر نام او فاش میکنیم. ما اون رو شایسته ستایش کامل خودمون ندونستیم. ما اشتیاقی برای خداوند نداریم. حتی برای مسیحیان نیز عبادت نمودن معمولاً دشوار و دعا کردن تبدیل به وظیفه‌ای کسل کننده میشه. همراهان عزیز، گرایش طبیعی ما گریختن هرچه بیشتر و دورتر از حضور خداست. کلام خدا در ما پایدار و ماندنی نیست. دیدگاه ما نسبت به خدا ذاتاً بی تفاوتی هست. این تصویری از ذات شریر ماست. ما با حاکمیت خدا مخالفت میکنیم و قوانین اون رو رد میکنیم. دلهای ما خالی از عواطف نسبت به خداست. دلهای ما یخ زده و نسبت به تقدس خدا بی‌حس شده است. محبت خدا ذاتاً در ما نیست. همونطور که ادواردز اشاره میکنه، کافی نیست گفته بشه که دیدگاه ذهنی و ذاتی انسان نسبت به خداوند خصمانه است. ما بیشتر دقت باید بکنیم. خدا دشمن خونی ماست. او بالاترین تهدید ممکنه نسبت به اشتیاقات گناه آلود ما هست. برخورد خدا با ما مطلق هست و جای تخفیف نداره و هیچ فیلسوف و الهیدانی نمیتونه ما رو وادار به دوست داشتن خدا بکنه. ما حضور خدا رو در جهان تاب نمیاریم و تمام سعی خودمون رو به کار میبریم تا کائنات رو از حضور مقدس او خالی بکنیم. اگر خدا خودش رو در اختیار ما میگذاشت، حتی یک لحظه هم ایمن نمیمون و ما نه اینکه از او غفلت میکردیم، بلکه اون رو نابود میکردیم. شاید چنین اتهاماتی به نظر غیر عادی و نامسئولانه بیاد، ولی میتونیم یک بار دیگه مندرجات کتاب مقدس رو در مورد اونچه که بر خدا که در مسیح تجلی یافت رو ببینیم. عیسی صرفاً کشته نشد، او به قتل رسید. او توسط بدخواهان به قتل رسید. جمعیت انبوه خون اون رو طالب بودند، ولی به این هم اکتفا نکردند. قتل او قتلی توأم با خفت و خاری و اهانت بود. ما میدونیم که طبیعت الهی او بر صلیب نابود نشد، بلکه انسانیت او به قتل رسید. اگر خدا ذات خداییش رو مصلوب میکرد، اگر خدا هستیش رو در خطر معدوم شدن بر صلیب قرار داده بود، اون وقت هم مسیح مرده بود و هم خدا از آسمان رخت بربسته بود. اگر شمشیر بر جان خدا فرو رفته بود، اینک انسان بر جهان حاکم می بود، نه خدا. ولی ما معترضین هستیم. ما مسیحیان هستیم، ما دوستداران خداییم، ما آشتی با خداوند رو تجربه کردیم، ما از روح متولد شدیم و مهر خدا دلهای ما رو منور کرده. ما دیگه نه دشمن بلکه دوستان خداییم. در مسیحیت موقعیت ما این گونه است. ولی باید دقت بکنیم و به خاطر داشته باشیم که در این تحول ذات انسانی ما نابود نمیشه. رد و اثر ذات ساقط شده ما باقی مونده و این موردی هست که هر روزه باید با اون بجنگیم. هنوز گوشه ای از جان ما از خدا خوشنود نیست. ما هنوز شاهد رگهای کثیف گناه در ذات خودمون هستیم و میتونیم این رگهای کثیف رو در تساهل و تسامح خودمون در ستایش خداوند مشاهده بکنیم. و این مورد حتی در الهیات ما هم متجلی میشه. گفته شده که از نظر تاریخی 3 نسل الهیاتی برای پذیرفته شدن در داخل کلیسای مسیح با هم رقابت میکنن. این 3 دسته عبارتند از پلاجیانیسم، شبه پلاجیانیسم و آگوستینیانیسم. الهیات پلاجیانیسم الهیاتی مسیحی نیست. این الهیات نه صرفاً یک الهیات جایگزین که یک الهیات قدرتمند ضد مسیحی هست. در واقع الهیات بی ایمانی هست. ولی با این وجود جایگاهی قوی در بسیاری از کلیساها به دست آورده و این نشانه و گواهی خصومت ذاتی مردم با خداست. برای یک پلاجیانیست یا لیبرال معجزه مفهومی نداره. پلاجیانیست ها معتقد به معجزه الوهیت مسیح، کفاره و رستاخیز و صعود مسیح به آسمان و رجعت دوبارش ندارند. در یک کلام اصلاً در عقاید اونها صحبتی از مسیحیت کتاب مقدسی نیست. بنابراین شاهد یک کفگویی محض هستیم. و اما در مورد شبه پلاجیانیسم، شبه پلاجیانیسم معترف به الوهیت مسیح و تکافوی کفاره او و رستاخیز او هست، ولی با تمام این خواص به نظر من شبه پلاجیانیسم معرف الهیاتی هست که منطبق بر گرایش ذاتی ما هست و دارای درک نادرستی از خداست. گرچه این الهیات معتقد به قداست خدا و معترف به حاکمیت مطلق خداست، ولی هنوز معتقد به تمایل انتخابی ما به سوی خدا و تصمیم ما مبنی بر تولد تازه است. این الهیات اعلام میکنه که مردم ساقط شده که ذاتاً دشمن خدا هستند، حتی قبل از اینکه دلهای گناهکارشون عوض بشه میتونن با خداوند آشتی بکنن. به عبارتی میتونیم بگیم کسی که معتقد به این الهیات هست کسی هست که تولد تازه نداره، در حالی که ورود به ملکوت مسیح مستلزم تولد تازه است.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما.
Oh, you know it's wrong.
را نام قدوس توست سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهم، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب و روزم تو هستی، کلامت شد حیاتم خداوند. میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس تو سپر و پناه ما. ستاییم نامت را، ستاییم نامت را، نام قدوس تو سپر و پناه ما.
ستاییم نامت را، نام قدوست را ای خداوند، که نام قدوس تو قوت قلب‌های ماست.
امروز الهیات پروتستان مملو از کسانی هست که خودشون تولد تازه رو برگزیدن، اما مسیح این رو روشن می‌کنه که انسان‌های مرده در روح نمیتونن چیزی رو انتخاب بکنن. قبل از اینکه بتونیم ملکوت خدا رو ببینیم و وارد اون بشیم، باید از روح متولد شد. اصول پروتستان‌های مدرن عدم شناخت تقدس خداست. اگر همین یک نکته مراعات بشه، دیگه سخن از دشمنی خونی با خدا منتفی هست. و تنها آگوستینیانیسم هست که فیض خدا رو کانون الهیات خودش قرار داده. وقتی ما ذات خداوند رو بشناسیم، وقتی ما تقدس خداوند رو درک بکنیم، اون وقت متوجه ذات گناه‌آلود و ناتوان خودمون میشیم. گناهکاران ناتوان تنها میتونند از طریق فیض خدا زنده بمونند. تقلای ما بیهوده است. ما روحاً بدون یاری خدای رحمت ناتوان هستیم. شاید ما دوست نداشته باشیم توجه خودمون رو معطوف به خشم و عدالت خدا بکنیم. ولی مادام که ما متوجه این دو سیمای ذاتی خدا نباشیم، هیچگاه فوایدی رو که فیض خدا آید ما میکنه نخواهیم ستود. حتی موعظه ادواردز تحت عنوان گناهکاران در دستان خشمگین خدا طرحی برای تأکید بر روی شعله‌های آتش جهنم نیست. تأکید این موعظه نه تنها بر اعماق آتشین جهنم، بلکه در دستان خدا بودن هست که ما را از سقوط در اعماق آتش محافظت می‌کند. دستان خدا دستانی فیاض هست. تنها دستان خداست که می‌تونه ما را از نابودی قطعی محافظت بکنه. همونطور که در برنامه گذشته اشاره کردیم، موعظه ادواردز سرشار از تصاویر خشم و خروش خدا و وحشت مجازات بیرحمانه در جهنم هست. اجازه بدید در این برنامه هم بخش‌هایی از این موعظه رو برای شما قرائت بکنم. این خدایی که شما را روی قعر جهنم همانند یک عنکبوت یا حشره ای زشت بر روی آتش سوزان نگه داشته است، از شما نفرت دارد و نفرت او در خشم آتشین نسبت به شما اعمال می شود. نگاه خدا به شما خشمگین تر از نگاه او به هر چیز دیگری است. و جز این که شما را در آتش بیفکند، کار دیگری نمی تواند انجام دهد. چشمان او مقدس تر از آن است که بتواند شما را در مقابل خودش تحمل کند. شما در نظر خدا ده ها هزار بار بیشتر از آن مار زشت و نفرت انگیزی که در ماست زشت ترید. شما بیشتر از هر شورشی گردن کشی که از پادشاه خودش تمرد می کند خدا را رنجانده اید. و اکنون همین دستان خداست که شما را از هر لحظه در آتش افتادن باز می دارد. از اینکه همین شب پیشین به جهنم نرفته اید و روز رنجبار دیگری را در این جهان شروع کرده اید، جز دست خدا هیچ چیز دیگری در کار نبوده است و هیچ دلیلی هم نمیتوان ارائه داد که چرا همین امروز که از خواب برخاستید به جهنم افکنده نشدید، جز اینکه دستان خدا شما را نگه داشته باشد. دلیل دیگری هم وجود ندارد که چرا هنوز شما به جهنم نرفته اید، جز این که در خانه خدا نشسته اید و چشمان مقدس خدا متوجه کسانی است که با ذات شریر و گناهکار خود به ستایش او پرده انداخته اند. بله، هیچ دلیلی وجود ندارد مبنی بر این که چرا همینک به جهنم افکنده نمی شوید. ای گناهکاران، به شرایط ترسناکی که در آن هستید توجه کنید. یک کوره عظیم از خشم وجود دارد، یک گودال عریض و بی انتها پر از آتش خشم که شما با دستان همان خداوند که خشم او نسبت به شما همتای همان خشمی است که نسبت به انبوه شیاطین در قعر جهنم ابراز می دارد بر فراز آن آویزان هستید. شما با ریسمانی بلند با شعله های خشم خدا برگرداگرد آن که هر لحظه در شرف سقوط و پاره شدن است بر فراز این کوره بی انتها آویخته شده اید، ولی با این وجود علاقه ای به یک میانجی ندارید و هیچ چیزی هم ندارید تا بدهید و خود را از شعله های خشم خدا نجات دهید. نه کارهایی که انجام داده اید و انجام می دهید که خدا را از افکندن شما به جهنم در همین لحظه باز بدارد. شرارت های شما شما را به سنگینی صلب کرده است و این وزنه سنگین در شرف سقوط است و اگر خدا از سقوط شما جلوگیری نکند، بلا فاصله سقوط می کنید و در اعماق بی پایان خلیج غرق می شوید و نه سلامتی جسمی، نه احتیاط و نه بهترین تدابیر و صداقت شما هیچ کدام نمی توانند شما را از این سقوط باز دارند، مگر تارهای عنکبوتی که بین شما و سقوط شما حائل شدند. بله عزیزان، بخش هایی از این موعظه را شنیدید. حالا چاره چی هست؟ تکلیف ما در این شرایط بحرانی چی هست؟ اجازه بدید یک سوال رو مطرح بکنم. چگونه میتونیم خدای مقدس رو دوست داشته باشیم؟ ساده ترین پاسخی که میشه به این سوال داد این هست که ما نمیتونیم خداوند رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن خدای قدوس فراسوی قدرت روحانی ما هست. تنها خدایی رو که ما میتونیم با این ذات گناهکار خودمون دوست داشته باشیم یک خدای نامقدس و بتی ساخته شده به دستان خودمون هست، مگر اینکه در روح القدس خدا از سر نو متولد بشیم، مگر اینکه خدا با فیض خودش دلهای ما رو عوض بکنه. خداوند کسی هست که قریحه ما رو برای احیای جانهامون به کار میگیره. بدون خدا ما هیچ کار عادلانه‌ای نمیتونیم انجام بدیم. بدون خدا ما محکوم به جدایی ابدی از تقدس او هستیم. ما صرفاً بدین دلیل میتونیم خدا رو دوست داشته باشیم که او ما رو از ابتدا دوست داره. دوست داشتن خدای قدوس مستلزم فیض هست. فیضی بدون حد قوی که تا اعماق دلهای سنگی ما نفوذ بکنه و جانهای در شرف موت ما رو بر بیانگیزونه. عزیزان، اگر ما در مسیح هستیم، برانگیخته شدیم، از مرگ روحانی برخاسته و حیات روحانی رو شروع کردیم، ولی هنوز چشمان ما خواب‌آلود است و مانند خواب زدگان رفتار می‌کنیم، ما از رفتن به حضور خدا می‌ترسیم. ما در دامنه کوه مقدس او به خودمون می‌لرزیم. با این وجود عزیزان، همچنان که در شناخت او رشد می‌کنیم، محبت عمیق‌تری نسبت به قداست او، حس عمیق‌تری از اعتماد به فیض او در ما شکل می‌گیره و یاد می‌گیریم که او شایسته ستایش و عبادت هست. ثمره رشد در محبت به خدا افزایش حرمت هرچه بیشتر برای نام او هست. ما حالا خدا رو دوست داریم چون که تقدس او رو می‌بینیم. ما حالا خدا رو می‌ستاییم چون که عظمت اون رو می‌بینیم. ما حالا از خداوند اطاعت می‌کنیم چون که روح قدوس او در ما ساکن هست. آمین برای نجاتی که در مسیح داریم. آمین برای صلح و آشتی که به واسطه مسیح امروز از آن برخورداریم. آمین برای روح خدا که در ما ساکن هست. حق جیان عزیز، از شما میخوایم تا به این چند سوال در خلوت خودتون پاسخ بدید. سوال اول، واکنش شما نسبت به موعظه جاناتان ادواردز چگونه است؟ سوال دوم، چگونه شناخت خشم خدا به شما کمک میکنه که اون رو به عنوان خدای قدوس پرستش کنید؟ و سوال آخر، از چه راههایی نیاز به کمک خدا دارید تا شما رو در محبت خودش رشید بکنه؟ و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خدا زندگی های ما رو لمس بکنه.
خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.